Und so bin ich über das Schenkton und Arjim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bano ha'ula bano kubbata illa billahi ladiyya al-Azim. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ahli tayyibina tahirina al-hudat al-mahdiyina al-muntajabin. Sayyama bariyyati Allahi fi samadati al-arazim. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Ya ayyuhalladhina amanu. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. توفيق سبحانه وتعالى خدمة عزيزان برادر بخاران بزرگان در این ایام به مناسبت متعلق به احباب بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و علیهم السلام آیات بیانات سوره شریفه توبه را تقدیم میکنیم و آیین که تلاوت شد آیین شماره 38. بعد از این که اشاره شد به پاره از رفتارهای جاهلیت و قاعده کلی گذار 12 ماه را حضرت پروردگار با تمام تفسیر و تعلیل آن مطرح فرمود، در این آیه شریف خطابی است به عموم مؤمنین. البته آیه مبارکه مقدمه است، یعنی ورودی است برای مجموعه آیاتی که به موضوع دیگه هم اشاره دارد و به تعبیری شأن نزولی برای این آیه و آیات بعد از آن نقل شده است. آیاتی که هرچند در رابطه با ماجرای خاص و ویژه‌ای بازگویی شود، اما مانند بقیه آیات شریفه قرآن هیچگاه یه موضوع خاص موجب نمی شود که آیات قرآن ولو برای چنین صحنه و موضوعی نازل شده باشد استفاده عمومی آن قابل بهره برداری به بیانی نباشه. این عبارت رو گاهی خدمت عزیزان گفتیم که المورد لا یخصص الوارد، روش قرآن این است که اگر آیه ای در یه ماجرای ویژه و خاص هم حتی نازل میشه، اما استفاده های فراگیر از آیین شریف کاملا قابل رؤیت و بهره برداری است. به این خاطر این آیه مبارکه گرچه با ماجرای تاریخی گره خورده است در صدر اسلام، اما از جزء آن استفاده های جاری و ساری در دل زمان باقی است. آنچه که به عنوان شأن نزول نقل می کنند که در کتاب های تفسیر روایی هم نوشته شده است، در کتب تاریخی هم می بینیم، این است که این آیه شریف با آیات بعد از آن به ماجرای بسیار مهمی در زندگی پیامبر اشاره دارد. آخرین غزوه رسول خدا، یعنی آخرین نبردی که پیامبر ساز و برگ نظامی پیش می گیرد و آمادگی نظامی رو به آنگاه سپاهی رو و حرکتی رو به سوی دشمن آغاز میکنه. تنها نبردی که نبی مکرم با دشمنان فرامرزی دارد، یعنی با دشمنان و با بدخواهانی که فراتر از مرزهای جزیره العربند، همین نقطه پایانی و این خاطره آخرین زندگی رسول خداست. از این باب ماجرا و غزوه تبوک استعزار دارید که این نام برگرفته از منطقه و موقعیت جغرافیایی است که پیامبر به سوی اون منطقه نیروهای خودشون رو باید گسیل می‌کردن. خبرگزاران برای پیامبر از مرزهای اسلام گزارش آوردند که یهودیان امپراتوری روم شرقی تصمیمی رو در سر می‌پرورانند و گمان کردند که اسلام در مرزهای خودش ضعفی دارد و پس از تصمیم حمله و حجمه به بلاد اسلامی رو گرفتند، شیوه آرایش نظامی و وضعیت و تحرکاتشون چنین چیزی رو نشان میدهد. خبر رو پیامبر مکرم اسلام دریافت کردند، اما بحث بسیار سنگین است. دیگه اینجا با یه قبیله جماعتی قومی مقابله نمی کنند، بلکه با یه تمدن کهن دیرینی، با یه امپراتوری پیامبر میخواهد مقابله کند، لذا پیشبینی های جدی و لازمی رو رسول خدا اعمال فرمودند و اعلام عمومی برای به تعبیر ما جهاد و جلب نیرو و فراخوان نیروهای کلی و مقدمات کار رو فراهم کردند. اما چندین نکته اینجا وجود داشت که اگر الان انشاءالله ورود میکنیم و لحن و بیان آیه رو میبینیم که خداوند عتاب گونه با اهل ایمان در اینجا سخن میگوید و بعد آیات بعدی رو ملاحظه میکنید که خواهیم گفت، علت همه را عرض میکنم. یک اینکه اساسا دشمن قدری است. با توجه اینکه دشمن سنگینی بود و امپراتوری روم است، شاید در دل بعض از مسلمانان مختصر ضعفی یا تعلدی ایجاد شد، با توجه به اینکه به سوی دشمنی میروند که از اون یه سطوت و شوکتی در ذهنشون وجود دارد. این یک. دوم اینکه شرایط و موقعیت زمانی، یعنی به لحاظ فصل و فصول سال هم در اینجا مدخلیت دارد. زمانی است که اوج گرمای حجاز است، همون اصطلاح قربان‌پزانی که ما در پارسی میگوییم، فصل جمع‌آوری محصولات در مدینه. یه شرایطی است که مسلمانان ساکنان مدینه و یاران پیامبر از یه طرف جو به اصطلاح جغرافی رو نگاه میکنن، فضا رو نگاه میکنن، میبینن که گرما به شدت در اوج و طاقت فرسا مستعد نیست شرایط زمانی برای اردوکشی و سپاه و حرکت و این چنینی. از اون طرف موقعیت بالاخره نخلستان ها و کشاورزی و شرایطی که در مدینه حاکم است و زندگی که نیاز به این مسائل دارد مزید بر علت میشه. بعد چهارمی هم که در اینجا وجود داشت این که پیامبر بنا دارد یه سپاهی رو حرکت بدهد به کجا؟ به انتهای مرزهای شمال غربی عالم اسلام که منطقه است که نزدیک شامات، بخشی از شامات و منطقه تبوک که همین الان در جغرافیای حجاز کاملا مشخص است و از مرزهای شمالی جزیره العرب. سرزمین تبوک، مدینه تا این قسمت انتهایی حرکت کردن قریب 600 خورده، یعنی فراتر از 600 کیلومتر پیامبر باید حرکت کنند و نیرو و سپاه خودشون رو در این شرایط گرما با این موقعیت خاص و تابستانی می‌چنینی حرکت بدن به سوی تبوک. تمام اینها عوامل کاهنده بود که اینها میتوانست به نوعی یه تأثیری در آمادگی و پذیرش مسلمانان ایجاد کند. تمام اینها در این حال بالاخره کم و بیشی در شرایط مختلف بوده است. اما یه عامل پنجمی هم بود که اون بسیار تأثیرگذار بود و متأسفانه همان که و من اهل المدینة مردو علی النفاق. عامل پنجم فعال شدن منافقان در مدینه. سال نهم رو به انتهای عمر نبی مکرم است، پا گرفتند یه جماعتی در مدینه و اینها وساوسی رو شروع کردند، دل مسلمانان رو خالی می کردند و یه تبلیغات مسمومی رو در بین مسلمانان پراکنده کردند منافقان، که این عاملی بود که عوامل قبلی رو هم تحریف می کرد و به نوعی تأثیر منفی می گذارد. شواهد این کاملا در تاریخ مشخص و روشنه و اصلا همینجا عرض می کنم داخل این پرانتز که این غزوه تنها غزوه است که بازوی تمامند پیامبر همراه او نیست، یعنی علی ابن ابی طالب اسدالله غالب تنها غزوه ای که در محضر پیامبر شرکت نمی کند به دستور رسول خدا همین غزوه تبوک، به خاطر این عامل پنجمی که عرض کردم. یعنی شرایط مدینه چنان بحرانی است که لازم است یک کسی که نفس و نبی باشد، جانشین پیامبر باشد، الان به جای پیامبر در نبود رسول خدا در ماجرای تبوک در مدینه بنشیند و قصه همان باشد که حدیث منزلت خدمت دوستان عزیز وقتی محضر مبارک عزیزان در صبح قدیدی توضیح دادیم که انت منی به منزلت هارون من موسا، حدیثان تو برای من به منزله هارون نسبت موسا هستی، همان گونه که موسا در رفتن به طور گفت اخلفنی فی قومی، برادرم هارون تو خلیفه من در میان مردمان باش، علی امروز هم در این ماجرای تبوک تو هم خلیفه من در میان مردم باید باشی و همراه من به این نبرد میا. برای امیرالمؤمنین بسیار سخت بود که همراهی پیامبر نکند. سردار سپاه و سالار سپاه پیامبر است، اما در این حال دستور رسول خدا به ملاحظات تحرکات منافقان در مدینه آن است که علی در مدینه بماند و رهبری مدینه رو و خلافت رو به عهده بگیرد و چنین هم شد. یعنی توطئه‌ها به نوعی شناسایی شد، در نطفه خفه شد و مشکلی پیش نیامد. در طول این رفت آمد رسول خدا شرایط مدینه کاملا حفظ شد. پس این هم عامل پنجم بود که به هر حال به دشواری این کار و ایام در تاریخ اسلام بسی افزود. در این شرایط پیامبر اعلام کردند و نیرو جمع کردند و خواستند که سپاه بیان، مسلمانان بیان، آماده شن که این سیل سنگین رو برن. و در این حال سنگین ترین سپاه و اردو رو پیامبر تشکیل دادند. در تاریخ می نویسن مورخان که چیزی بین 20 تا 25 هزار نیرو پیامبر به سوی تبوک و مرزهای شمالی اسلام بردن در اون شرایط گرم، در اون شرایط تابستان با نامساعدت های جوی و شرایطی که پیش آمده بود. البته هنگامی که سپاه اسلام حرکت خودش رو شروع کرد و شوکت مسلمانان منتقل شد به امپراتوری روم، سپاه روم از مرزهای اسلام عقب نشینی کرد. پیامبر تا تبوک رفتند، اما هیچ درگیری و مقابله نظامی در این جنگ پیش نیامد و رسول خدا با سپاهشون بازگشتن به مدینه. این هم بسیار خاطره عجیبی بود برای مسلمانان با تمام ویژگی های خاص خودش. خب من مقدمه رو گفتم، یعنی این شأن نزوله برای این آیه، آیه بعد، آیات بعدی که خدمت دوستان عزیز بازگو میکنیم. بریم سراغ آیه مبارکه با این مقدمه. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله فاقنتم الی الارض. کسانی که ایمان آوردید، ما لکم، اصلا لحن آیه لحن ویژه ایست عزیزان. ما لکم چیست برای شما؟ به تعبیر ساده تر پارسی شما را چه شده است؟ چه دلیلی دارید؟ چه حالتی برای شما دست داده است؟ ما لکم اذا قیل لکم، هنگامی که گفته می شود به شما انفروا فی سبیل الله، حرکت کنید با تمام قدرت در راه خدا، سنگینی بر زمین می کنید و حرکت نمی کنید که خواهیم گفت. اما الفاظ آیه رو قدم به قدم با هم مرور کنید. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم، هنگامی که گفته می شود، فعل مجهول به کار برده شد. چه کسی اینجا به مسلمانان دستور حرکت می دهد؟ پیامبر مکرم اسلام و امر الهی و فرمان خداوند. رسول مکرم موظف است که مسلمانان رو دعوت به جهاد کنه در اینجا. اما اینجا فعل مجهول به کار برده میشه، اذا قیل لکم با فعل قیله گفته میشود. گاهی خدمت عزیزان گفتیم در بسیاری از موارد در کلام عرب فاعل حذف میشه، فعل مجهول آورده میشود به تعظیم، به خاطر عظمت و حرمت و شخصیت اون صاحب نام که هزار مرتبه شستن به هم به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. اینجا به جای اون که بفهمد ما لکم اذا قال لکم الرسول، بفهمد ما لکم اذا قیل لکم، یعنی نام پیامبر برده نمی شود و یک حرمت و کرامتی در حق پیامبر محسوب می شود. نیازی نیست اسم پیامبر اینجا بیاد، مشخصه که چه کسی دعوت می کند. عجیبو داعی الله، دعوت کننده به سوی خدا رو باید پاسخ بدید که دعوت کننده به سوی خداوند نبی مکرم است. اذا قیل لکم، هنگامی که گفته می شود برای شما که چه بکنید، انفروا. اذا قیل لکم انفروا، انفروا فعل امر از ماده نفر. خود واژه نفر در لغت عرب معادل با الانزعاج و به سرعه، حرکت کردن سریع و مهیا شدن و به راه افتادن رو نفر میگه. انفروا الی شیئن، یعنی بشتابید به سوی این کار. این رو فیومی اسمه المنیر همین استعمال رو به کار میبرد. هنگام که میخوان حرکت کنید به سوی کاری به شدت میگن انفروا. انفروا الی شیئن یعنی بجنبید، به تعبیر مهیا باشید، آماده باشید برای این کاری که در پیش است. خود این میشه نفع. اما جالب اینجا من توضیح بدم خدمت دوستان عزیز، آیات شریفه قرآن رو که نگاه میکنیم ما دو نفع رو در قرآن میبینیم، یعنی دو جا این دستور صادر میشه، در دو حوزه خداوند سبحان مسلمانان رو به نفع را دعوت میکنن. میخوانیم این آیه 38مه، میرسیم به آیه 41م خدمت دوستان عزیز. این فرو خفافم و ثقالا، حرکت کنید، سبک یا سنگین فرقی نمی کند، حرکت کنید، به جنبی مهیا باشید، را ترجمان دقیق‌تر را عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله. این نفع مال چیست؟ مال جهاد فی سبیل الله است، یعنی نفعی که برای مبارزه و مقابله با دشمنانی است که هجمه و حمله به اسلام رو پیش گرفتند. این یه نفع. یه نفر دوم هم در قرآن داریم که اون هم اتفاقا در همین سوره آیه 122 سوره مبارکه توبه هست و اونجا هم خداوند سبحان فلولا نفره من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. چرا از میان جمع شما مسلمانان از هر گروهی و منطقی یه چند نفری بلند نمیشن که اینها برن نفر کنن؟ بعد اینجا فرمود انفرو و جاهدو، اونجا فرمود چرا نفر نمی کنن؟ لیتفقهو فی الدین، چرا نفر نمی کنن که تفقه در دین پیدا کنن؟ بسیار زیبا و جالبه. اجازه فرمایید من برگردم کلمه نفر رو یه ترجمان صریح به روز خدمت دوستان بگم، بعد هر دو حوزه رو یه مرور دیگه و یه مطابقتی شکل بگیرد در بحث خدمت دوستان. من این رو خیلی بررسی کردم و عرض به خدمتون مناسب ترین ترجمه ای که برای کلمه نفر در ادبیات پارسی وجود دارد همین اصطلاحی است که این سالهای اخیر، این چهار دهه اخیر ما با این اصطلاح تو جامعهمون بیشتر آشنا شدیم، و حالی که این اصطلاح از کهن‌ترین اصطلاحات و واژگان پارسی اصیل سره ایست که در شاهنامه بارها فردوسی به کار می‌برد. کلمه نفر در کلام عرب با اون جمله ال انزعاج و به سرعه مهیا شدن و حرکت با سرعت و آمادگی کامل رو پیدا کردن دقیقا در فارسی معادل میشه با واژه بسیجیدن. بسیجیدن این اصطلاحی که ما بسیج و عرض به خدمتون نیروهای مردمی و بسیج عرض مستضعفین و غیره و غیره، این کلمه که به کار میبریم از اصیل ترین کلمات فارسی است که به کار برده میشه و استفاده شده است در این سالهای اخیر. از آنجا بسیجید بیژن برا، از آنجا بسیجید بیژن برا، کمر بست و بنها در سر کلا. فردوسی میگه در شاهنامه بیژن آماده شد، نیروها رو آماده کرد، سپاه رو مهیا کرد. کمر رو بستن یعنی چی؟ برای چی کمر رو میبندن؟ کلاه رو برای چی به سر میگذاشتن؟ این کلاه نظامی است. کمر رو بست، مهیا شد، بسیج شد برای نبرد. یعنی بسیجیدن که مسترشه و خود بسیج که حاصل مستر به کار برده میشه به معنای مهیا شدن، به سرعت به سوی کاری با تمام امکانات حرکت کردن، به شتاب کردن. این دقیقا معادل نفر میشه در قرآن در زبان فارسی. حالا برمیگردیم، ما دو نفر تو قرآن میبینیم، یعنی دو بسیج، دو مهیا شدن به معنای واقعی. یک بسیج نظامی، دوم بسیج علمی. آیه رو خواندم خدمت دوستان عزیز، سوره مبارکه توبه آیه 122 فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. بزرگان در علم اصول به این آیه خیلی کار دارن، یعنی مباحث خاصی که دیانا در حوزه مباحث تفسیر نمی گنجد الان وارد بشم. چرا فلولا نفر من کل فرقه؟ چرا از هر گروهی از شما مسلمانان یک چند نفر، یه جماعتی طائفه حداقلش 3 نفر، چون جمع در کلام عرب از 3 کمتر نیست، برخلاف فارسی که من تو او ما شما ایشان دو نفر رو هم جمع میگیم، اما در کلام عرب 2 تثنیه است، حداقل جمع 3 است. کلمه طائفه هم جمعه. چرا این 3-4 نفری حداقل یه منطقه، یه شهری، روستایی، جایی بلند نمیشن برن نفر کنن، بسیج بشن، برای اینکه لیتفقهو فی الدین، برای اینکه تفقه در دین پیدا کنند. آنچه خداوند سبحان در اینجا میگوید دخلی به فقه مدرسه‌ای اسکولاستیک نداره. این بحث فقه مدرسه‌ای نیست، این بحث اول طهارت تا آخر دیات نیست که متداول است در حوزه های علمیه. تفقه اینجا به معنای تفهمه، به معنای فهم، به معنای ادراک عمیق، درک دین. اون هم فدین عرف و لامعدین چی رو میرسونه؟ کل رو، جنس رو میرسونه، تمام رو میرسونه در تمام ابعاد دین. نه اینکه برید درس احکام دین بخوانید، نه اینکه برید اصول و فقه مصطلح. فدین یعنی احکام دین، اخلاق دین، عقاید دین. باید یک گروهی از بین مسلمانان در هر منطقی حرکت کنند، بسیج بشن، خودشون را آماده کنند برای نهضت علمی. برن اینها لیتفقهو فی الدین، به مراکز علم برن، به پایگاه های دانش تفقه در دین پیدا کنند، دین فهم باشن. به وقتی خدمت دوستان عرض کردید ما حاجت به تو چیز داریم عزیزان، یکی درک دین، دوم درد دین. اینه که دینداری رو درست میکنن، این که درد دین و درک دین، هر کدام از اینها منهای اون دیگری کارایی ندارد. اینجا قرآن ناظر به این بحث است، برید تفقه در دین پیدا کنند و اونگاه بعد خیلی زیباست ادامه آیه و لیان ورو قومهم ازار جو علیهم، بعد اینها برگردن به سوی شهر دیارشون و مردمان رو بیدار کنند و لیان ورو قومهم ازار جو علیهم، اینها رو بیدار کنند، هشدار بدن، آگاه کنند و اون دانشی رو که آموختن و اندوختن به اینها منتقل کنند. بسیار زیباست، عالی. اساسا خود این آیه شریفه میشه از ادله وجوب تحصیل دانش دینی و تفقه در دین. حالا وجوبش حداقل وجوب کفایی است که بالاخره یه گروهی دارن از بقیه ساقط میشه، اما این میشه مبنایی برای وجوب این کار. البته زین آیه شریفه هم اینجا تأملی داره که یه مقداری سخت است. بالاخره هم بلیان ورو قومهم برگردن، نکته ای که ما الان در حوزه های محترم و وزین علمیه داریم، متاسفانی که قسمت انتهایی آیه درست عمل نمی شود. بسیاری از آیان و طلاب و علوم دینیه میان در مراکز حوزه و تحصیل خودشون لیتفقهو فی الدین شروع میکنن، حالا تفقهشون جامع هست یا نه، بالاخره شروع میکنن با آموختن دین و تفقه در دین و فهم دین و فقاهت در دین. آه بعد میبینید تجمع میشه در حوزه ها، مراکز حوزه های علمیه، یعنی در حوزه علمیه مبارکه قم، در حوزه علمیه مشهد، با مراتب ضعیفتر در حوزه علمیه اصفهان مثلا، در همین مراکز علمی ببینید اجتماع آیان فضلا و طلاب و علوم دینی میشه. اینا درصد بسیار زیادشون بر نمیگردن ولی ینذرون قومهم، اتفاق نمیفته. اونی که خداوند میگه 50% اولش عمل میشه، اما 50% دومش خیر. مثلا یه تجمعی در مراکز و حوزه های علمیه میشه و اون رسالت اصلی گاه یه ضعفی درش وجود داره. حالا باید طرح داد، برنامه داد، فکر کرد، کما که در این سالها داره این کارها میشه، که به نوعی از این تجمع یه مقداری تمرکز زدایی بشه و بتوانن این پیام آیین شریفه شکل بگیرد و اونها که باری از دین الهی آموختن برن منتقل کنن، بازگو کنن و هدایتگری خودشون رو داشته باشند و سختی های اون هم در کنار خودش باید باشد و لذت اون رو ببرن. پس یه نفر نفر علمی است که آیه بسیار آیه تکان دهنده مهمی است عزیزان. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، تاکید میکنم لیتفقهو فی الدین، لزوم تفقه در دین حداقل برای افرادی از جامعه طبق آیه شریفه تثبیت و قطعی می شود. این یکی. دوم اینه که در بحث شبمون داریم، یا ایها الذین آمنوا، این آیه 38، آیه 41، انفروا خفافا و ثقالا بعد و جاهدوا باموالکم و انفسکم. این چه نفری؟ نفر نظامی، این بسیج نظامی و آماده شدن برای جهاد و مهیا شدن حرکت در راه خداوند فی سبیل الله است. این دو کنار هم زیبایی خاصی رو این عرض به خدمتون میبخشد در مجموعه آیات شریف قرآن. اینجا فرمود اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله. کلمه فی سبیل الله هم که اومد دیگه مشخص میکنه که مراد از این نفر نفر نظامی است در این آیه شریف با شأن نزولی که خدمت عزیزان عرض کردم. انفروا فی سبیل الله فاقلتم الی الارض. چی شده شما را که وقتی بهتون میگن حرکت کنید بسیج بشید در راه خدا و آماده دفاع از دین الهی مرزهای اسلام و همراهی و نصرت پیامبر و دین خدا باشید؟ افاقلتم. افاقلتم هم واژه زیبایی است، یعنی در حقیقت طبق قواعد صرفی عرب کلمه افاقلتم در اصل تفاقلتم است. تفاقلتم، شما تساقل میکنید. تساقل مثل تجاهل، گاهی کسی جاهل است گاه جاهل نیست، خودش رو به جهل میزند، یعنی تجاهل میکنه. گاهی کسی سنگینی دارد، مشکلی دارد، بله، اما گاهی کسی خودش رو به سنگینی میزند، به مشکل داری میزند، این میشه تساقل. حالا این کلمه تساقل که قلب میشه به فه در لغت عرب، در قواعد عربی قلب میشه به فه، بعد فه اول در فه دوم یعنی فا ادغام میشه، بعد ابتدای به ساکن ممکن نیست در لغت عرب، یه همزه وصل اینجا وام گرفته میشه اضافه میشه، تساقل میشه اثاقل، میشه اثاقل. سیر صرفی این واژه است به لحاظ ادبیات عرب، اما معنا همان که عرض کردم اثاقلتون یعنی تساقلتون. این چیه که سنگینی میکنی؟ چیه که نشان میدید که توان ندارید، آمادگی ندارید؟ بعد ریشه رو قرآن به زیبایی بازگو میکنن، اثاقلتم الی الارض، سنگینی میکنید به زمین. عجیب زیباست، یعنی با کلمه ارض جان مطلب رو خداوند سبحان بازگو میکنن و نشان میدن. اون کلام دلنشین و وزین وجود نازنین امیر المؤمنین در خطبه 28 نهج البلاغه و گره این که امام دارد می فرماید هنگامی که من شما رو می خوانم به این که حرکت کنید در راه خدا، این الان حمارت الغیظ است، این گرما 45 درجه است، علی رخصت بده که این گرما مقداری کم بشه، اونگاه در خدمت خواهیم بود. وقت دیگری شما را می خوانم بگید سبارت الغر است. سبارت الغر یعنی سرمای شدید، بگذاری این سرما کم بشه، بعد خدمت شما خواهیم بود. به نبرد می آید امام ادامه میدن میفهمن نه اون گرماست نه این سرماست، به خدا سوگند والله قسم میخورد امیر المومنی شما نه از سرما فرار میکنید نه از گرما، بلکه انتم من از سیفه افر، شما ترس جانتون کردید، انگیزه دیگری آمده است بر وجود شما قادر شده است، از شمشیر میگریزید. چرا؟ چون افاقنتم الالعرض. توضیح میدم خدمت دوستان جالب است. پس تا اینجا یه جنبندی بکنیم و قسمت بعدی رو توضیح بدم. کسانی که ایمان آوردید، ما لکم اذا قیل لکم، چی میشه شما رو هنگامی که شما رو فرا میخوانند که انفروا، برخیزید، بسیج بشید، آماده باشید برای دفاع از دین خدا و همراهی پیامبر؟ شما سنگینی در زمین میکنید و حرکت نمیکنید. باز قبل از این قسمت تساقل رو عرض میکنم خدمت دوستان، این نکته رو توجه دارید. ببینید این یه اصل در اسلام، و هم بدعوکم اول مره، یعنی تمام طول زندگی نبی مکرم اسلام رو ببینید، پیامبر هیچ حمله ابتدایی و یه هجوم ابتدایی بدون دلیل به هیچ جماعتی در طول عمر مبارکشون نداشتن و این اجازه رو هم به مسلمانان ندادن. و هم بدعوکم اول مره، این اصل که اولین بار ابتداعا اگر به شما مسلمانان حمله شد، شما اینجا غیرت دارید، عزت دارید، شرافت دارید، باید مقابل این هجوم مردانه بایستید، همان گونه که در آیه شریفه 30 و عرض به خدمتون ششم بود که اشاره کردیم خدمت دوستان و قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم، همان گونه که اونها هجمه میکنن و حمله میکنن به شما، شما مقابل اونها بایستید، دفاع کنید، مبارزه کنید، یعنی پاسخ بدید. یعنی منطق جهاد در اسلام بارها این رو خدمت دوستان عزیز به خاطر دارم در سال گذشته خدمت عزیزان، در همین ایام سوره مبارکه نامیده شده به نام نبی رحمت، سوره محمد صلوات الله و سلام علیه رو محضر مبارک عزیزان بازگو کردیم و تفسیر سوره رو گفتیم. 11 جا که اسلام و قرآن جهاد رو تجویز می کند خدمت عزیزان گفته شد. 11 مورد یک به یک آیات رو خوندیم، گفتیم این مواردی است که قرآن مطرح میکنه و حصر شد، یعنی مشخص شد بیان قرآن این موارد است. در رابطه با جهاد هیچ کدام از اونها کشورگشایی ندارد، آب و خاک گرفتن نداره، غنیمت گرفتن نداره، نه برای غنیمت قرآن پیامبر مکرم اسلام اجازه شمشیر به دست گرفتن داده است، نه برای آب و خاک و فتح و کشورگشایی، و نه برای اونچه که در دنیای امروز و دیروز و سید زندگی انسانها علت شمشیر گرفتن و خونریزی و کشورگشایی و امثال اونها بود است. هیچ کدام از اینها جایگاهی در قرآن نداره عزیزم. این سپاه روم تهدید رو شروع کرده است: مرزهای خودتون رو باید با اقتدار و قدرت حفظ کنید، عزت داشته باشید که اجازه ورود ندید. به همین کارم اتفاق افتاد و همونطور که عرض کردم اون حرکت شکوهمند پیامبر رسیدن به مرزها رومیان رو پس زد، به حاضر مقابله و مبارزه با اسلام هم حتی نشدن، در رویارو نشدن. عزت خودتون رو نشان بدید مسلمانان. خب حالا چی شده است که شما وقتی صداتون میزنن حرکت میدن شما رو و میگن بسیج بشید، راه بیفتید، به سرعت مهیا باشید؟ فرمود اثاقلتم ان الارض، شما تثاقل میکنید. بله ادامه آیه میگه ارزیتم بالحیات دنیا من الاخره. بله ریشه کار مشخص شد، شما انگیزه های دیگری پیدا کردید که اون انگیزه ها موجب میشه که شما حاضر نیستید در راه خدا حرکت کنید. و اون انگیزه ها نیست مگر آنکه دل بسته شده اید، دل خوش شده اید به زندگی دنیا که شما را باز می‌دارد از انجام وظیفه و اهداف دیگر. اما چقدر زیبا خود قرآن لابلای بیان درد دقیقا شناسایی کرد مطلب رو. فرمود اثاقلتم الی الارض، دقیقا بفرمود کلمه ارض یعنی چه؟ ابتداعا یعنی زمین، یعنی خاک، یعنی منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. ما شما انسانها رو از خاک آفریدیم، به خاک مراجعه میکنید، از خاک برون میآیید به سوی ما. چه بخش وجود ما انسانها از خاک برون میآید؟ از جنس خاک است، عناصر خاکی است، در خاک فرو میره، به زیر خاک میگذارن. کدوم قسم از وجود ما انسانها؟ جسم ما. یعنی جسم ما ارضی است عزیزان، خاکی است. عناصر ارض به خدمتون خاک اجزاء بدن ما رو تشکیل میدهد. اما ثم انشأناه خلقاً آخر، خلق دیگر ما، بخش دیگر وجود ما. فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. که چه در مورد آدم و چه در مورد بنی آدم خداوند این تعبیر رو در قرآن به کار میبرد به زیبایی، که انگار که این کالبد تنیده شد و تندیس وجودی انسان آماده شد، خداوند اون روح رو، اون روح قدسی رو در وجود آدمی القا کرد و قرار داد و نفس روح شد، چه برای آدم و بعد برای فرزندان آدم هم همین قاعده شکل گرفت. یعنی در حقیقت جسم ما خاکی است، رو به سوی خاک می رود. روح ما افلاکی است، رو به سوی آسمان می رود، قدسی است و به بیانی ماز دریانی مدریا می رود، ماز بالا ایم و بالا می رود. بخش جسمانی انسان میل به عرض می کنه عزیزان. هنگامی که انسان اختیار روح را به تن می دهد اثاقلتم الی الارض، هنگامی که اختیار تن به جان داده می شود آدمی الیه یصعد الکلم الطیب، صعود می کند، روح به بالا می رود. این قصه وجودی ما در تمام زندگی است و همه انسان ها. یا اینکه جان برادر، این جان زمان شخصیت و وجود من رو در اختیار دارد، اون جان پرورده شده به تربیت الهی که رو به بالا می رود، این تن رو هم مهار کرده است، با خویش می برد، هدایتش می کند، همراهی می کند. گاهی نه، این اختیار جان و روح به تن داده می شود. این جسم که غلبه پیدا میکنه بر وجود انسان. وقتی جسم غلبه پیدا کرد یعنی شهوت، یعنی غضب، یعنی امیال ارضی زمینی، تمنیات زمینی، فسادهایی که یسعون فی الارض الفساد، تباهی های زمینی، این به اصطلاح نیازهای جسمانی که میاد حجاب بر جان میشود و جام روح انسان رو به حصار زندان وارد میکند و حاکم میشه بر وجود انسان، تمنیات جسمی همین هاست. انسان ارضی میشه و به بیانی باید بگویم یه نزاع همیشگی در وجود انسان بین جان و تن وجود داره. جان و روح قدسی انسان میخواد حالت حاکمیت پیدا کند، جسم هم حاکمیت رو میخواد بپذیرد و این تنازع همچون مجنون در تنازع با شطور، گه شطور پیشید و گه مجنون هور. این قصه بین وجود انسان همون داستان مصنوی است و بالاخره شطور است و مجنون است و که گاهی خدمت دوستان اشاره کرده. بسیار قصه عجیب است. اگر به عبارت و ادبیات دیگری عرض کنم خدمت دوستان، جسم ما از این طبیعت هست عزیزان، اما جان ما و روح ما رو خدا عجین کرده است با یه داده ها و داشته های از سوی خودش که نام اون فطرت است. و در وجود انسان فطرت و طبیعت در تنازع، جسم به طبیعت می کشد، جان به فطرت می کشد. لذا این هنر تربیت، تعلیم و هدایت اینه که روح و جان انسان، روحی که تربیت میشه، روحی که هدایت میشه، میتواند این مهار رو در اختیار بگیرد و انسان میشه به حیات فطری زندگی میکنه، نه به حیات طبیعی. میشه انسان فطری، نه انسان طبیعی. اگر شد انسان فطری میشه فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله الذی فطر الناس علیها. میشه زندگی انسان بر منوال دینی که آیین فطری است، فطرت انسان هماهنگ و گوارای با این دین، مسیر زندگی خودش، روش خودش رو مبتنی بر این دین ادامه میده. چقدر زیبا قرآن این جمله رو منتقل میکنه. اثاقلتم الی الارض، وقتی شما رو میخواند چرا شما میل به زمین میکنید؟ یه تعبیر دیگه هم تو قرآن داریم، جالب این را عرض کنم خدمت دوستان. در جریان بلعم باور، بلعام باورا به تعبیر صحیح عبرانی، اون همون عالمی که شنیدید که وطلا علیهم نبع الذی آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها، پیامبر بخوان در اینها، کسی که از آیات الهی دانست به یه مقامی رسید. آه متاسفانه این مقام علم با تهذیب کامل همراه نبود. بعد در مقام رقابت با پیامبر خدا برآمد، در مقام رقابت با موسای کلیم برآمد این آدم بنی اسرائیلی و کار اون به جایی کشید که قرآن میگه اخلد الی الارض. اینجا فرمود اثاقلتم الی الارض، اونجا میگه اخلد الی الارض، زمینی شد، خلود به زمین، تچسبید به زمین، متصل به زمین شد. انگام میشه انسان متصل به زمین میشه دیگه میل اوج گرفتن نداره، دیگه دنبال معراج نیست که از صلات و معراج المؤمن بخواد، دیگه دنبال صعود نیست، دنبال رو به بالا رفتن نیست، اوج گرفتن نیست. میماند زنجیرهای زلیمی انسان رو نگه میداره. اخده الالعرض ادامه آیه دقیقا تفسیر میکند این معنا رو که به کنایه فرمود، اینجا به تصریح میفرماید در ادامه. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، علت این که سنگینی میکنید، سنگین نیستید، تساهل میکنید، چنین نشان میدهید. علت این که حرکت نمی کنید در راه خدا، علت این که منادی الهی رو پاسخ نمیدید، نمی آید به نصرت پیامبر، نمی آید به نصرت آیین الهی و به وظیفه عمل کنید و درست با عزت دینداری کنید، علت این آسیب خودتون رو بدونید که در معرض چنین آسیبی همیشه در طول تاریخ مسلمانان هستید. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، تعبیر رو دقت کنید که مطلب کاملا روشن باشه. ارضیتم اون جنبه استفهام داره، همزه استفهامی داره. آیا رضیتم به معنای رضایت دادن، پسندیدن، قناعت کردن، دلخوش کردن، آیا پسنده کرده اید؟ آیا دلخوش کرده اید به حیات دنیا؟ من بدلیه، یعنی بدلا من الاخره، آیا تو انتخاب بین زندگی دنیا و زندگی آخرت زندگی دنیا رو صرفا انتخاب کردید و حیات آخرت رو پس زدید؟ عرضیتم بالحیات دنیا من الاخره. دیگه چه بکنیم، همیشه باید تکرار کنیم این جمله رو و در گوشمون، ولو اینکه لغلغه زبان خیلی همون هست به تکرار، اما خدا کند که حقیقت جان باشد این جمله ای که همیشه میگیم بالاخره حب الدنیا رأس کل خطیعته. مثل اینکه اینجا هم همین رده پارو میبینیم که خداوند سبحان بازگو میکن. آیا شما دلخوش شدید به همین زندگی دنیا؟ یعنی گمان کردید حیات اینه؟ لذت ها همین لذت هاست، کامجویی ها همین هاست در دنیا، همین شهوات دنیا، همین خوردن و خسبیدن، همین عیش مادی، همین عذرخواهی میکنم خوردن، خوابیدن، برخواستن و و و انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوا لهم. آیا همین مقدار؟ این آیه که بارها خوندیم خدمت دوستان، چقدر دقیق اون آیه رو بذارید کنار، این آیه تفسیر میکند هر دو هم رو و تکمیل میشه مطلب در ذهنمون. بهر زمن تبلاو از ذکرنا، پیامبر روی برگردان از کسی که از ذکر ما و یاد ما روی برگردانده است. بعد نشانه این انسان چیست؟ ولم یرد الا الحیات الدنیا. مراد چنین انسانی نیست جز زندگی دنیا. یعنی کنار هم گذاشته است، انتخاب کرده، گفته من زندگی دنیا رو انتخاب کردم، به آخرت کاری ندارم، من زندگی دنیا رو میخوام، لذت دنیا رو، شهوت دنیا رو، پول دنیا رو، مقام دنیا رو، عیش دنیا رو به هر قیمتی، ولو به قیمت این که چیزی به نام قیامت برای من وجود نداشته باشه. اینه مطلب، توجه دارید؟ یعنی من بدلی است، به جای آخرت، جایگزین کردن، اینکه مراد انسان صرفا همین باشد و ماورای اون چیزی نبیند. یعنی ثروت به هر قیمت، قدرت به هر قیمت، شهوت به هر قیمت و بهایی، این رو داره خداوند مورد نقد قرار میده و اینه که زنجیر پای انسان میشه که دیگه نه خدا میماند، نه فردا میماند، نه پیامبر میماند، نه شرافت میماند، نه ناموس میماند، نه آب و خاک میماند برای چنین کسی که این گونه دل شده و دل مرده دنیا میشه و این حیات برای چنین رونق پیدا میکنه. فرمود ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره. ادامه آیه رو نخوندم خدمت دوستان، ولم یرد الا الحیات الدنیا، بعد فرمود ذالک مبلغهم من العلم. این گونه افراد که پیامبر روی گردانی از ذکر ما کرده اند، اینها که دنیا زندگی دنیا صرفا مراد اونهاست بس، اینها کسانی هستند که ذالک مبلغهم من العلم، اینها نهایت فهمشون از بشر، آفرینش، حیات، همین زندگی دنیا، اینها دیگه بالاتر از این، فراتر از این دیگه اصلا نرفتن، آگاهی دقیقی ندارن، اصلا نخواستن بدونن که ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانو یعلمون. اگر به علم انسان برسه به این واقف میشه که ان الدار الاخره لهی الحیوان، اون سرای آخرت و جاودانگی و جهان باقی است عزیزان، که تمام ذره ذره اون حیات است، حقیقت حیات اونجا شکوفا و منجلی میشود، نه در این زندگی خرد دنیا که در ادامه میخوانیم الان خدای سبحان بازگو میکنه. پس فرمود اینه که شما پاسخ نمیدید، اینه که نشستید در جای خودتون اعتنا نمیکنید به دعوت خدا، به دعوت رسول خدا، این که عزت در وجودتون موج نمیزند، غلیان نمیکند، بسیج نمیشید، حرکت نمیکنید در این جهت، اینه که ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، اینه که بسنده کردید، دلخوش کردید به همین حیات زودگذر دنیوی به جای اون حیات پایدار و اخروی. بعد مثل این که بناست به تحلیل دقیق پای چنین رفتار ناپسندی و یه نقد زیبایی رو خداوند مطرح کند، سما بدونید اما سما متاع الحیات دنیا فی آخرت الا قلیل. فما متاع الحیات دنیا و نیست متاع زندگی دنیا به نسبت جهان آخرت و در جهان آخرت و نسبت به حیات آخرت مگر قلیل و اندک و خورد و ناچیز. استزاد این ببینید فرمود فما متاع الحیات دنیا، متاع حیات دنیا یعنی از حیات دنیا تعبیر به چی شد؟ متاع. خدمت دوستان گاه اشاره شده است میم ته یه دو نقطه عین متاع به معنای کوتاهی، زمان اندک، بهره اندک، هر کجا که به کار برده میشه ناظر به اصطلاح قصر مدت و کوتاهی مدتی یه چیز است. به حج تمتع، اگر حج تمتع میگید ما سه تا حج داریم در اسلام، حج قران، حج افراد، حج تمتع. به دلیلی که وظیفه ما اون دوتا نیست لذا آشنا نیستیم با اونها عموم جامعه، اونها که اصطلاحات میدانن، فقه میدانن، میدونن حج قران چیه، حج افراد چیه، حج قران وظیفه چیه. هنگامی که انسان قربانی خودش رو از میقات همراه میبرد میشه حج قران. حج افراد وظیفه کیست؟ وظیفه کسانی است که این فاصله خاص رو در سکونتشون، زندگیشون با مکه دارن، اونها ویژه است. اونی که وظیفه ما هست حج تمتع. چرا حج تمتع رو حج تمتع میگن؟ از همین ماده، به دلیلی که شما پا میذارید به سرزمین حرم، از میقات بدون احرام حق ورود ندارید، میرید عمره انجام میدید، عمره تمتع انجام میدید، بعد احلال میکنید، از احرام میاد بیرون، سه روز، چهار روز، پنج روز، شش روز، هفت روز تو مکه هستید تا ظهر عرض مهم که باید خودتون رو کجا معرفی کنید؟ وقوف در عرفات داشته باشید. حالا از هشتم آماده میشید، احرام میبندید، از صبح نهم از دلتون میخواد، باید بالاخره ظهر نهم رو شما کجا باشید؟ از آن ظهر نهم رو در بیابان عرفات باشید. به دلیل این چند روز کوتاهی بین اون عمره شما و احرام دوم شما که احرام حج است، شما فاصله ای دارید که بهره برداری کنید، از خوردن، نوشیدن، محرمات حج رو انجام بدید، مباشره جنسی داشته باشید. به این حج میگن حج تمتع. علت نامگذاریش اینه چون مدت کوتاهی که مجوز بهره برداری و برون آمدن از احرام را دارید. کل فلسفه‌اش اینه که این رو میگن حج تمتع، به این کلمه به کار برده میشه. و ابزاری که شما در زندگی استفاده میکنید میگن متاع البیت. شما کاسه ای دارید، کوزه ای دارید، میزی دارید، صندلی دارید، یخچالی دارید، اما اینا دوران مصرفش تموم میشه، کهنه میشه، به کنار میذارید. به اینا میگن امتعت البیت، اساس البیت رو میگن امتعت البیت. پس اساساً به طور کلی متاع یعنی آنچه که زمان کوتاهی در بهره برداری اون بیش وجود نداره. فهمود تمام متاع الحیات دنیا، تمام زندگی دنیا متاعه. فمن حیات دنیا فلاخرت لا متاع، در آیات دیگه به کار میبرد این تعبیر رو. تمام زندگی دنیا متاع است، یعنی بهره اندک کوتاه برای انسان ها. بعد حالا این متاع حیات دنیا که زمان اندکی دارد، وقتی اینو بخواید مقایسه کنید با اون حیات ابدی جاودانگی پرفیض وافر گسترده در جهان آخرت، چی میشه؟ الا قلیل، میشه ناچیزه در ناچیز. به لحاظ محتوا نگاه میکنید ناچیز. زندگی دنیا با تمام محدودیت هایی که عزیزان میبینید، روز توانایی دانایی نبود، زمانی که دانستیم توانایی لازم را نداریم، روز دارندگی توان استفاده نداریم، روزی که توان استفاده داشتیم دارندگی نداریم. اصلا میبینید نمیسازد با هم خیلی از مسائل، یعنی همراه نمیشه، که نمیسازه همراه نمیشه با ما خیلی از مسائل در زندگی دنیا و قاعده زندگی دنیایی. کدام روزی آسوده بودیم که در انتظار طوفان بعد از آرامش نبودیم؟ و کدام روز بود که طوفان نیامد و بعد از آن آرامش برای ما بیاید؟ پایان شب سیاه سفید است و چقدر تجربه کردیم در طول زندگی، زندگی دنیا تلخ و شیرین و آن لا تصیبون نعمتا الا به فراغ اخرى. به تعبیر امیرالمومنین یه نعمت خدا بهتون تو دنیا میگه، یه نعمت میگیره، یعنی در دنیا ظرف چیدمان نعمت منظومه بار برای انسان ممکن نیست. یه وقتی شعر عامیانه رو مردم میخوندن، چقدر درست میخوندن. عامیانه انسان خیلی قشنگه، در این دنیا دلی بیغم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. واقعا این ذات دنیاست، مزاج دنیا رو خداوند دارون بلبلائه محفوفه، زندگی است که ابتلا و بلا در این دنیا فرو رفته و عجین شده است. اصفهان توفیقی بود این ایام سفر صبح ها مسجد النبی بلوار آینه خانه دو دعای صحیفه را گفتم، یکی در 9 جلسه دعای 17 را شعر کردم، اوغاز اون دعا هم عجیب اون دعا هم، و 1 جلسه دعای سخطی 18 را گفتم خدمت دوستان که این دعای 18 موضوعش بلاست. توصیه میکنم عزیزان این رو گوش کنید، این رو بشنوید انشاءالله، این رو عجیب. 5 حکمت اونجا بازگو میکنم، متخذ از سخن امام، مجموعه آموزه که اصلا اگر بلا و ابتلا در دنیا نباشه زندگی ما شکل نمیگیره، اصلا زندگی ما بدون ابتلا رقم نمیخورد. ولنبلون نکم، برو برگرد نداره، لام لام قسمه، سوگند که باید مبتلا بشید شما. ولنبلون نکم به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات من الرزق و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. بله خداوند انشاءالله این عزیزان ما را که در سرپل زهاب در کل کرمانشاه در زلزله دیشب جان دادن، خداوند همشون رو انشاءالله با اولیاء خودش محشور کنه و انشاءالله مصدومین این حادثه رو که بسیار هم هستند عافیت و شفا عاجل عنایت کنند و به ملت و دولت توفیق خدمت به مصیبت زدگان رو انشاءالله عنایت بفرماید. اما این همه که از اطلاعات اون بلایی که میگید این بلاست. گاهی من عرض به خدمتون، ذهن عزیزان بالاخره به این بحث جدی مطرح شد، رسیدیم به یه سفره یا متاعی و میدانیم که یه سفره هم هست و سفره هم میزبان هم که خیلی کریم است و خیلی انسان بزرگواری است، دیگه شما هم دریغ نمی کنید، دیگه میگید رسیدی به مال هم ببخشید بقیه که نخونم بهتره، بعد شروع میکنیم به اون حسن بهره برداری، بعد هم میبینید آقا نتیجه این میشه که تا یه ماه باید تاوانش رو پس بدید با سوء جهاز عازمه. خب عزیز من، نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. گفتن چی از خودت چی از خودت نیست، یه چیزهای مشهدی ها قدیم خودمون میگفتن بدم نمیگفتن. بالاخره این قصه روشن، آقا بالاخره شما اینو گرفتی دست داری هم تو صحبت میکنی اینطوری فرمان و اینطوری هم که نگاه میکنی ماشاءالله، هم اینجا صحبت میکنی هم رصد میکنی تابلوهای مغازه های جدید و کجا مشتری داره کجا نداره، زبن گمی هم رانندگی هم میکنی مثلا، معلومه چی میشه عاقبتش. این که بلایی نیست که بعد میزنی به ماشین مقابل بعد بهت میزنن بعد میگی خدا ما رو گرفتار چه بلایی کرد. جان برادر ای متحیر شده در کار خویش، راست بنه بر خط پرگار خویش، پای تو را خار تو خست است و نیست، خار تو را جز مگر از خار خویش، پای تو را جز مگر از خار خویش، کارو تو اصلاح کن. این بلا از سوی خدا نیست، این من انفسکمه، خودمون بلا سر خودمون میاریم. اما یه ابتلا نیست که مردم دیشب خوابیدن در خونهشون این مرتب زمین شروع میکنند با 7.6 رشته به تکان خوردن، هیچ کی در اینجا نقش نداره جز اراده الهی و نظامات طبیعی عالم. این بلایه اونیست که انسان درش مدخلیتی نداشته باشه. مراد از بلام اینه که میگیم در دنیا وجود، اما اشکالش مختلف است. حالا این بلا 5 دلیل داره که اگر نباشه زندگی ما نیست، که باید انشاءالله ارجاع میدم دوستان رو به دعا 18 صحیفه یا کامله سجادیه که اونجا مراجعه میفهمید. این بحث رو تموم کنم خدمت دوستان. فمود فمل متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا غلی، این دنیایی که با این ویژگی است شما با اون جهانی مقایسه میکنید که وقتی به اونجا میرسند اهل ایمان و تقوا الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي اهلنا دار المقاومه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا لغوب. الله اکبر، چه دنیایی، چه عظمتی، چه شکوهی، چه لذتی، چه آرامشی، چه سروری. واقعا این جهان رو، ستایش آن رو و وصف آن رو در کلام الهی میبینیم، متوجه میشیم یک گوشه حیات یعنی چه، زندگی یعنی چه. خب این نسبت به کیفیت آن، نسبت به کمیت آن، تمام این زندگی دنیا واقعا نشستید در مقطع عمری که دیگه سفید شده و نمیدارم داره سر صورت چنان میشه، یه نگاه میکنه میگید واقعا به 5 دقیقه 10 دقیقه تمام عمر رو مرور میکنه، چی بود اصلا عمر من؟ خواب بود؟ خیال بود؟ اشراق جهان جمله چه نقصیست برا آن آب چه آب بلکه موجیز سراب آن خواب چه خواب بل خواب مستان خراب بدید همون چی بودی خواب بود خیال بود سراب بود موج بود این چی بود که بر من گذشت تمام عمر که نگاه میکنید میگذرد به سرعت اون کنانی و کمیت من اصلا بگید یه عمر با برکت بگید عمر 80 ساله بگید عمر 90 ساله این 90 سالی که ما داریم میگیم سال اسمش رو میگیم 365 روز میگیم این نسبت به حیات ابدی جاودان اصلا چه نسبتی داره چه سنفیتی داره باز خجالتی که این رو کسی حیات بدونه در قبال اون جاودانگی و ابدیت فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل بپذیرید و خاتمان قرآن خداوند به بندگان خودش میگه بدونید این متاع حیات دنیا در جهان آخرت هیچی نیست پس اون ابدیت همه چیز را به هیچ از دست ندید عرضیتون بالحیات دنیا من الاخره الا تنفرو خوشدار الا تنفرو اگر نفر نکنید اگر آماده نباشید برای انجام وظیفه یا نیومدید تو این وادی نیومدید اما اگر اومدید روز میدان که رسید اگر نفر نفر علمی بود اگر نفر نفر نظامی بود اگر بسیج علمی بود اگر بسیج نظامی بود اون که وظیفه شماست به تکلیف شماست در پیشگاه خداوند الا تنفرو یا عذبکم عذابا علیما بدونید بد میدونید عذاب علیم میدونید گرفتار میشید مطلق فرمود نفرمود در جهان آخرت ممکن این نسبت به دنیا هم باشه عذاب علیما بعد از اونها میشید که علی درود خدا بر او میگوید ذلت و نکبت باد بر مردمی که عزت و شرافتشون رو زیر پا میگذارند و دشمن تا پشت دیوار خانه های اونها میاد و در سهل خانه شون با دشمن میخواد گلاویز بشه بعد عزتتون شرفتون میرود و زبان فرزند علی در گوش انسان شمشیروار از کام برون میآید و تنین میکند کلمات کلمات خود حضرت کلام فرزند بزرگوارشون عرض به خدمتتون انی لا اری الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما الموت فی حیاتکم الموت فی حیاتکم مبهورین کما ان الحیات فی موتکم قاهرین این سخن پدر اونم سخن فرزند سید الشهدا زندگی که با ذلت باشه مرگه مرگی که با عزت باشه این زندگی به حیات است به جاودانی است صلی الله علیه و آله الحسن لا علی فبود لا تنفرو یا عذب کم عذابا علیما و یستبدل قوما غیرکم بعد میگه چه اتفاقی میفته شما میرید دورانتون تموم میشه یستبدل استبدال یعنی چیزی رو برداشتن جای چیزی گذاشتن خدا شما رو بر میدارد میبرد جای شما دیگران میاد یستبدل قوما اما خیلی زیباست آیه غیرکم غیر شما غیر این رفتار شما غیر این کوتاهی ها و تنبلی ها و عرض به ضعف هایی که شما دارید غیر کن و لا تزر روح و شیعن شما که نمیتونید به دین خدا به پیامبر با این الهی زیان به ضرر برسونید با نیومدنتون حمایت نکردتون یاری ندادتون چرا؟ چون و الله علا کل شیعن قدیم خداوند قدرت کافی رو دارد همیشه دین خودش رو بندگان مؤمن خودش رو نصرت و یاری میکند این آیه رو یه جای دیگه داریم تو قرآن کجا داریم؟ آیه پایانی سوره نامیده شده به نام نبی مکرم که عرض کردم سال قبل میگفتیم خدمت دوستان ان تتولوا اگر شما پشت کنید نیایید پشت کنید به خدا و رسول خدا قبول نکنید انجام وظیفه شانه زیر بار تکلیف الهی ندید برید که نداره دوران شما تموم میشه شما را خدا به خاک میسپارد ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم خدا ساکنان دیگری روی این زمین میارد جماعت دیگه میاد ثم لا یکونوا امثالکم اما اونا مثل شما عمل نمی کنند عجیب این حرف از کردم آن سوره قتال یا سوره است که به اسم پیامبره ثم لا یکونوا امثالکم بعد اونا دیگه مثل شما نیستند در عمل و رفتار نه اونا میان شیر مردان میخواهند بود که به تمام وجود عزتمندانه و شرافتمندانه می ایستن پا های این آیین در طول زمان الی یوم هازا تا امروز بر او سرها بر فراز نیزه باشد. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. تو این آیه نه، تو همین آیه که الان قرائت کردم که مال سوره نامیده شده به نام نبی مکرمه، اونجا روایات رو خوندیم خدمت دوستان که امیر المومنین فرمودن به خدا قسم اون جماعتی که خدا میگه جای شما بی عزت ها کوتاه همت ها جای گزین میکنن، از این مصادیق آیه شریف قوم من فوز جماعتی از ایرانیان لا یکون و همسالکون، مثل شما به ضعف من نمی کنند، اونها به تمام قد و قامت می نیستن و همت می کنند و به بیرد این دین رو بردوش می گیرند و حرکت می کنند و دفاع می کنند و شعار آنها آن است که نسبت به نبی مکرم اسلام میگن به ابی و امی و ولدی و اهلی و مالی یا رسول الله، تمام وجودشون به حاضر هم صدا کنند در پای پیامبر و در پای خاندان پیامبر و احضاره قسمت و طهارت. اونجا تو روایت روایت صحیح داریم که در اون سوره اشاره می کند بلا تزر روح شیعا و الله علا کل شیع قدیم، و خداوند بر هر امری توانمند است، نیاز به ناز کردن شما نداره ذاتا، گر نباشد زخمه ما را اثر آسمان دارد هزاران زخمگر، محفل ما بیمه یا بی ساقی هست، ساز قرآن را نباها باقی هست. الا تنصروه فقط نصره الله، اینم شاهده که اگر شما پیامبر رو یاری نکنید خدا او را قبلا ببینید کجاها یاری کرده است. حالا ادامه دارد آیه که دیگه میرسد به اون آیه که تو ذهنتون یه خاطره‌ای هست از این که اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار، که دیگه صحبت یارغار میشه تو این آیه. انشاءالله باید خدمت دوستان عزیز هر شب ادامه بحث رو محضر مبارکتون بازگو کنیم با حول قدره الهی پروردگارا، آن به آن توفیق فهم و درک آیات و بینات قرآن رو به همه ما نصیب و روزی بفرما، غیرت دینداری به ایمان رو در وجود ما و در جان ما بنشان. خب من به ذهنم اومد حالا که این جمله و این آیه رو خوندیم دیگه رو به پایان ایام ماه سفر هم داریم، یه برگردیم به مصادیق از این ثم لا یکونوا امثالکم یستبدل قوما غیرکم. به مناسبت ایام یه نمونه خدمت دوستان گاهی اشاره کردیم، بالاخره سه زل اجاب دانگی حرکت سید الشهدا قطعا در رأس آن وجود مبارک حسین ابن علی است با تمام تفکرات و عمل. دوم خاندان بنی هاشم، یارا خاندانی که چنین ایستادند از فرزندان بگیرید، عباس ابن علی بگیرید و غیره، زینب کبرا بگیرید و غیره. سوم یاران، اینها کسانی بودند که هنگامی که یاران سپاه مقابل و شام به عمر سعد میگفتند کم تهب لنا، چند میدی به لفظ سعد کم بیاری، اینها میگفتند متاع نفوذ و مرگ از سبا آشورا، که این زمان زمان سرفرازی من حسین، که جان بدی، که تقدیم کنیم به جودمون. این یه دیدگاه بود، اون نفیدگاه بود. تعابل این داره توی این آیه رزین کن به حیات دنیا، یکی بود یکی همون کسی که نفر میکنه. حضرت اومدن شبان شوراز اطراف خیمه های چرخی بزنند و ببینن موقعیت نظامی چطور است. صدای پای پشترش شنیده برگشتن نگاه کردن دیدن مردی حافظ قرآن است، مفسر قرآن است، مبارز است، در جنگ ها و نبرده های علی ابن ابی طالب غزوات علی با علی شرکت کرده است، انسان وارسته بزرگی است، عمر اقتضا می کند که معاشش رو فعلا در کوفه به سل بافی می گذرانده است. دیدن پشت سرشون نافع ابن هلال بجلی ایستاده. اما نافع اینجا چه می کنه؟ گفت هم تنهایی دومدم پشت سرتون که تنها نباشه. صدا شده گفتم بیا جلو و دست و شانهش بذاشتم. گفتم میبینی اون تپه ها رو زیر نور ما؟ الا تو هم با انتسلو که بین آزه این الجبل این فی جو فلین فتن جو نفسد دوست داری دست زن و بچه تو بگیری الان تو دل شب بری خودتو نجات بدی فردا تو این بیابان به تو کسی کاری نداری دیگه برو. تا که این جمله رو گفتم سید شهدا خودشو به تمام قامت انداخت رو قدوم حضرت و شروع کرد به بوسیدن پای مبارک فرمود حسین فاطمه والله به خدا قسم تمام اموالم رو در کوفه فروختم 2000 درهم 1000 درهم اون رو یک اسب خریدم 1000 درهم اون رو یک شمشیر خریدم والله الذی من بک علی لا افارق که حتی یک لا انفر ینوجر تا زمانی که این اسب بدود و این شمشیر ببرد به خدا این کعبه قسم دست از تو بر نمیدارم. حضرت بلند ایستاد در آغوش گرفت بوسیدنش دعاش کرد. اینها کسانی بودند که یستبد القوما اینها تنها نگذاشتند دین خدا را و فرزند پیامبر. حالا گفتم بذار یه گیردی بگشم همین یه تیکش رو بگم خدمت. دست به دست هم آمدند کنار خیمه ها رسیدند. حضرت وارد شدند وارد خیمه نافع ایستاده دیدن داره گفتگو میکنن دیدن داره صحبت میکنن. حضرت صدا رو فهمید صدای خواهر بزرگوارشون زینب کبرا است. برادر آیا دیگه شما از این تعداد محدود یارانتون اطمینان خاطر دارید که فردا در این بیابان شما را تنها نمیگذارند؟ حضرت پاسخ دادند خواهر به خدا سوگند لقد بلوتهم اینها رو من آزمون کردم فما وجدت فیهم الا الاشعث الاخبث اینها نیستن مگر شیر بیشه یستأنسون بالمنیت قولی استیناس الطفل لا محال به امه مانند بچهی که پستان مادر انس داره اینها عاشق شهادت همراه من هم. خیلی مهمه این رو تعبیر کردن از سید شهدا برای یارانش. ناف اینو که فهمید دلش لرزید سریع دمان دمان اومد کنار خیمه اصحاب. اولین کسی که اومد مقابلش حبیب بود. من فکر میکنم که زنان و دختران اهل بیت کمی نگران از فردا این شب با دوباره یه بیعتی با اینها بکنه. حبیب برنام بزرگ و جلودار صحابی همه اصحاب صدا بنی هاشم اومدن همراه بشن. چیه کنه خواهش میکنه شما رو به خدا قسم برگردید به خیمه هاتون. آمدن همه شون پشت خیمه زینب سلام الله علیها ایستادن. به نمایندگی از همه حبیب شروع کرد به گفتن یا بنات رسول الله ای دختران رسول الله بدانید همه آماده این و سینه هامون رو آماده کردیم تا زمانی که تیر خصم شما سینه ما رو نشکافت ما دست از حمایت شما نمیشوییم. به زیبایی جمله رو بازگو کرد ادیبانه و لطیف شجاعانه. یه صدا از درون خیمه بلند شد صدای دختر کبرای امیر المومنین گفت ایها طیبون ای پاکیزگان هامو ان بنات رسول الله و حرائر امیر المومنین گواراتون بود گواراتون با دفاع کنید از ناموس پیامبر و امیر المومنین و خاندان پیامبر و خاندان آل الله صلی الله علیکم یا به بسم کل عظیم العظم و العز العجل العکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بالدم المظلوم القریب الاتشان و بدماء شهداء المسلمین استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله اللهم عجل وليك الفرج و العافية و النصر واجعلنا من اعوانه وانصاره. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا اغفر لشهدائنا اغفر لأساتيدنا اغفر لوالدينا اشف مرضانا عد ديوننا ارز حوائجنا واحفظ علماءنا سیما قائدنا وجعل عواقب امورنا خیرا و عجل اللهم فی فرج مولانا المهدی.